اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در مقام سوم، یعنی نظر به تصویر اجنبیه یا زن نامحرم بود. در مقام اول و دوم ما درباره نظر به مرأة من وراء الزجاج و دوربین بحث کردیم، گفتیم نظر به مرأة از پشت شیشه و دوربین مثل نظر به خود اوست. در مقام دوم نظر به مرأة در آینه و آب بحث کردیم. در این مقام هم نتیجه این شد که نظر به مرأة جایز نیست، چون عرفاً همون حساب میشه. از نظر عرف فرقی بین نظر به مرأه و بدون واسطه و به واسطه مرآت و آب وجود نداره. در مقام سوم سخن از حکم تصویر و نظر به تصویر مرأه است. خب اگر کسی معتقد باشه نظر به زن در آینه و آب متفاوته از نظر به خود مرأه است، قهرن حکمش رو در این مقام باید دنبال بکنه. اگر در مقام دوم معتقد به این نشد که عرفاً نظر به زن با نظر به زن در آینه فرقی ندارن، یعنی این رو قبول نداشت، گفت فرق میکنه، این تصویر اون خودشه، طبیعتاً در مقام سوم هر چه راجع به تصویر بگیم شامل حکم نظر به تصویر زن در آینه و آب هم میشه. پس الان اگر بخوایم محدوده و دامنه این بحث را معلوم بکنیم، مسلماً فیلم، عکس، نقاشی داخل در محدوده بحثی ماست. حالا ما فیلم که میگیم تصویر متحرک، این خودش ممکنه انواع و اقسام مختلف داشته باشه، میتونه عکس ثابت باشه و میتونه نقاشی باشه. حالا تئاتر رو اینها که دیگه اون در واقع میره تو قسم خود اجنبیه، نظر به خود زن نامحرم، فقط اون جای بحثی است که حالا بعضی گریم هایی که میکنن، بعضی کارهایی که انجام میدن، اون دیگه خب یه بحث متفاوتیه، از یه اون باید جداگانه دربارش بحث بشه. پس این سه تا قطعا در دامنه و محدوده بحث ما قرار میگیرن. بنابر یک احتمال نظر به زن در آینه و آب هم داخل در این بحث میشه. اقوال در این مسئله سه تاست، رؤوسش سه قوله. یکی قول به عدم جواز مطلقا، یعنی به تصویر زن به طور کلی نمیتوان نگاه کرد. فرق نمیکنه فرقی بین نقاشی و عکس و فیلم وجود نداره. یک قول این است که مطلقا میتوان نگاه کرد تصویر المرأه، چه متحرک چه ثابت، چه اونجایی که با نقاشی تصویر گری شده باشد میتوان نگاه کرد. قول سوم هم تفصیل در مسئله است. حالا این تفصیل مهمترینش تفصیل بین اون فرضی است که اون زن نزد ناظر و بیننده شناخته شده باشد یا نباشد. این دوتا فرضی است که در این مقام در نظر گرفتن. البته تفصیلات دیگری هم اینجا ذکر شده که حالا اونا رو ما در ادامه بیان خواهیم کرد، اما مهمترین تفصیل اینه که بالاخره اگر مثلا کسی که به عکس و فیلم نگاه میکنه بشناسه اون زن را لایجوز، اما اگر نشناسه اشکالی نداره. یا مثلا در مورد فیلم، خب بین فرض زنده و مستقیم بودن فیلم و غیر مستقیم بودنش تفصیل دادن، گفتن اگر عرض به حضور شما مستقیم باشه همون لحظه ای که داره پخش میشه، یعنی همون لحظه ای که مثلا داره سخنرانی میکنه همون لحظه داره پخش میشه، این اشکال داره. اما اگر مستقیم نباشه اشکالی نداره. به هر حال این اقوالی است که در این حوزه و در این محدوده وجود داره. عمده اینه که ما ادله این اقوال رو بررسی بکنیم. اما القول الاول و هو عدم الجواز مطلقا، اونهایی که قائلن به این که کلن نظر به تصویر مرأه جایز نیست، فرقی هم نمی کنه که بشناسه یا نشناسه. فقد استدل له به وجوهن، به چندین وجه بر این مسئله استدلال شده. حالا عمده ادله قائلین به حرمت نظر که در گذشته ذکر شده در این مقام هم مورد استدلال قرار گرفته. ما حالا اونی که تو ذهنمه چیز حدود 10 دلیل ما ذکر کردیم. البته خود ما دلالت برخی را پذیرفتیم و دلالت برخی را نپذیرفتیم، اما اجمالا این 10 دلیل برای حرمت نظر به اجنبیه ذکر شد. حالا حرمت النظر بحثش من دون تلذذ و ریبت، و الا برای فرض تلذذ و ریبه باز یه ادله خاصی اقامه شد. بحث نظر به اجنبیه به مو، به شعر، به بازو، به پا، به دست، عرض به حضور شما آیا اینها جایزه یا نه. حالا اون ادله رو بعضن یا عمدتاً در این مقام بهش استناد کردن برای حرمت نظر به تصویر. عنایت بفرمایید که حالا الان هیچ پیش فرضی هم ما نمیخوایم داشته باشیم، اما این مسئله هست که یک مفروض مهم در این قول و در این استدلال ها وجود داره و اون این که بین تصویر المرأه و خود مرأه فرقه. ببینید، یعنی مستدل که انه بر این پایه و اساس داره استدلال میکنه.
فرقی نیست.
بله؟
جوازم میگه فرقی نیست بین تصویر خودش.
نه، دو تا مسئله است. فرقی نیست. یه وقت موضوعا میگیم فرقی نیست، یه وقت میگیم از حیث شمول ادله فرقی نیست. ما اینجا اینی که داریم میگیم بحث موضوعیه، یعنی از نظر عرف فرقی از نظر عرف بین خود مرأه و صورت المرأه فرقه. دقت میکنی؟ اون وقت داریم بحث میکنیم اون ادله شامل تصویر المرأه هم میشه یا نه. به عبارت دیگه ما دو جور اینجوری میتونیم اینجا میتونیم بحث بکنیم. یه وقت میگیم از نظر عرف هیچ فرقی بین خود مرأه و صورت المرأه نیست. عرف اینا رو یکی میدونه. خب اگر گفتیم عرف اینا رو یکی میدونه، اصلا مبنا و مفروض ما این بود، خب این خود همون ادله کافی، همون ادله وقتی حرمت نظر رو ثابت کنه قهرن حرمت نظر به تصویر رو هم ثابت میکنه. دیگه لازم نیست ما یه تقریبی برای استدلال و شمول اون ادله نسبت به تصویر ارائه بدیم. دقت میکنید؟ اگر موضوعا اینا رو یکی دونستیم، اگر کسی گفت از نظر عرف تصویر المرأه همون خود مرأه است، اصلا عرف بین اینا فرق نمیگذاره، خب اگر اینو گفت که دیگه شمول ادله نسبت به تصویر المرأه بحث نداره دیگه، شمولش قهری میشه. اما اگه گفتیم نه، اینا دوتا موضوعن، تصویر المرأه یه موضوعه، خود مرأه یه موضوع دیگه است، ولی با اینکه بین این دو موضوعن تفاوت وجود داره، اما این ادله این ظرفیت رو دارند که شامل تصویر المرأه هم بشوند. دقت میکنی؟ حالا این نکته رو من از این جهت عرض کردم که بالاخره عنایت بکنید که قائلین به عدم جواز از دو زاویه ممکنه حکم به حرمت نظر به تصویر المرأه بکنن. تارتن از راه یکسانی موضوعی تصویر و خود زن، اینکه از نظر عرف فرقی بین این دو نیست. تارتن یعنی و اخرى اینکه اینها با اینکه اینها موضوعاً دوتا هستند، ولی ادله به نحوی است که شامل تصویر هم میشه. این در واقع دو دید و دو نگاه و دو زاویه ارزیابی ادله است. بعضی از ادله ممکنه فقط از زاویه اول ارزیابی بشن، یا اصلا مستدل از زاویه اول این ادله رو ارائه کرده باشه، بعضی از ادله از زاویه دوم. من این نکته رو فقط تذکرن عرض کردم که عنایت به این مسئله داشته باشی. با این نکته‌ای که اشاره کردم، حالا میایم سراغ ادله حرمت نظر به اجنبیه، ببینیم اون ادله در موضوع بحث ما چه دلالتی دارن. اولین دلیلی که ما قبلا ازش بحث کردیم آیه قذ بود، آیه 30 سوره نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. این معروف به آیه قذ است که در این آیه امر به قز بسر شده و گفتند که قز البسر بر حرمت نظر دلالت میکنه. دقت بفرمایید، من اصل تقریب استدلال به این آیه بر حرمت نظر به خود مرعه رو فعلا دارم عرض میکنم. میگن یغضوا من ابصارهم، این امر به غض البصر در این آیه، فرو بستن چشمان، بستن پلک ها، عرض به حضور شما، اینها دلالت میکنه بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا. بحث تلذذ و شهوت و ریبه و اینها هم نیست. این دلالتش هم مطابقی است، یعنی هیچ زمیمه و نمیدونم تکیه بر لازم و ملازمه و امثال این نیاز ندارد. باید مؤمنان ببندند، فرو ببندند چشمانشان را. حالا از چی، بکی، چگونه، اینجا معرکه آراءه. من اجمالی از این بیان مستدل رو عرض می کنم، بعد اون وقت وارد در توضیح آیه میشیم که خود توضیح آیه با توجه به اینکه ما اوائل سال گذشته به تفصیل دربارش بحث کردیم و این آیه از اون آیاتی است که به کرات مورد توجه و بحث و گفتگوست. حالا یه مرور خیلی اجمالی بر این آیه هم انشاءالله خواهم داشت، اما اصل مسئله این است که خب میگه این آیه امر به قصد بصر کرده و قصد البصر عن المرأة طبق فرض، یعنی حرمت نظر به اجنبیه، این به طور کلی جایز نیست، همان طوری که مردان باید چشمانشون رو از زنان ببندند، این از خود زن باید چشمشون رو ببندند، از تصویرش هم باید ببندند. این اطلاقی که در این آیه وجود داره عرض به حضور شما اقتضا میکنه که دقیقاً این حرمت در مورد تصویر هم جاری و ساری باشه. اگر قرار باشه مؤمنین از زنان چشمشون رو ببندند، خب تصویر المرأه هم بالاخره میتونیم بگیم خود زنه، یا به نوعی با توجه به تعلیلی که در ذیل آیه آمده و ذالک از کالهم، این معلوم میشه فرقی بین تصویر و خود مرآه نیست. حالا اینجا کاری به تو این دلیل حداقل کاری به یک ثانیه موضوعی این دو نداره، حکمو داره، میگه همون حکمی که برای زن، برای نگاه مرد به خود زن جاریه، برای نگاه به تصویر هم جریان داره. حالا این یه اجمالی بود، من ناچارم یه توضیحی بدم در راجع به این خود آیه که مفید میدونم اون رو، چون اونهایی هم که این آیه رو دال بر حرمت نظر به زن میدانن بینشون اختلافه در تقریب استدلال و محدوده این دلیل، اختلاف نظر وجود داره. من یه مرور بسیار بسیار اجمالی، چون این آیه رو ما چیز حدود فکر میکنم چندین جلسه در سال گذشته دربارش بحث کردیم، اما اجمالا گفتیم در مورد غز سه احتمال وجود داره، معنای غز، این که اصلا غز به چه معناست. یک، تضعیف البصر عن حدت النظر. دو، اطباق الجفن علی الجفن، یعنی بستن پلک ها، قرار دادن پلک ها بر روی هم. و سه، ترک النظر، که حالا این معنا معنای حقیقی یا کنایی ما حالا فعلا کاری نداریم، اما این سه معنا برای غز گفته شده. در مورد من چهار احتمال وجود داره، من زائده، تبعیضیه، ابتدائیه و بیانیه، هر کدام از اینها قائل هم داره. در مورد متعلق غز تقریبا 8 احتمال ذکر کردیم، این که اصلا غز به چی متعلق شده، این که در آیه می‌فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، خب این غض بصر از چه؟ 8 احتمال ما اینجا ذکر کردیم، من فهرست این احتمالات رو عرض میکنم. یکی این که متعلق غض بصر عامه، به دلیل این که حذف شده و حذف المتعلق یدل علی العموم، که این بالاخره شامل نساء هم میشه. حالا این که سایر اشیاء چگونه خارج میشن اون یه بحث دیگه است. دو، ما لا یحل النظر الیه او ما یحرم النظر الیه، بعضی ها مثل شیخ طوسی معتقدن اینجا غض بصر متعلق شده به اون چیزی که نظر به او حرام است یا حلال نیست.
به این آیه دیگه نمیشه
استفاده. حالا من اینو عرض میکنم، طبق بعضی از اینها اصلا این آیه اجنبیون عن الموضوع بالمره. 4، احتمال سوم این که متعلق غض بصر اجنبیات. احتمال چهارم این که متعلق غض بصر عورت المماثل است. احتمال پنجم مطلق العوره، مماثلا او غیر مماثل، اونجا عورت المماثل بود، اینجا مطلق عورت، چه مماثل چه غیر مماثل. احتمال ششم این که متعلق غض بصر غیر المماثل مطلقا و عورت المماثل، دقت فرمودید. احتمال هفتم ما یجب و ستره، اون چی که سترش واجبه. احتمال دوم بود ما یحرم النظر الیه، این میگه چی؟ ما یحرم و ست ما یجب و سترو و البته هم طبق احتمال هفتم و هم طبق احتمال دوم با دلیل دیگر باید معلوم بشه که ستر چه چیزهایی واجبه یا نظر به چه چیزهایی حرامه و حلال نیست. عنایت فرمودید. و احتمال هشتم این که متعلق غض البصر فقط وجه و کفین است. این هشت احتمال که همه اینها تقریبا بین بزرگان و اعلام قائل هم دارد. اون وقت در مورد عرض به حضور شما معنای این آیه هم تقریبا هشت نظر وجود داره که طبق بعضی از این آراء و انظار آیه قابلیت استدلال دارد و طبق برخی ندارد. دقت میکنید؟ مثل محقق اردبیلی که متعلق غض بصر را عام میدانه چون معتقد است حذف المتعلق یدل علی العموم، او میگه مسلما آیه دلالت بر حرمت نظر به اجنبیه داره. حالا این ما بحثاشو نه اشکالاتشو اینا رو همه رو گفتیم و دیگه وارد اونا نمیشیم. من فقط دارم یه گزارشی از بحث‌های این آیه میدم. این یک نظر. یک نظر این بود که آیه دلالت بر حرمت نظر به زن مطلقا دارد، ولی علاوه بر این یه مطلب دیگه هم از آیه استفاده میشه و اونم حرمت النظر الی عورت المماثل. اگه خاطرتون باشه مرحوم آقای داماد این عقیده رو دارن که این نظر رو هم ذکر کردیم. و سوم این که آیه دلالت بر حرمت نظر به مرأه مطلقا دارد، منتها از این باب که غض البصر مقدمه ترک النظره، که حالا اینو بعضی از بزرگان و شاید بسیاری بهش معتقدن. ببینید تقریبا طبق این سه بیان آیه دلالت بر حرمت النظر الی المرأه داره. حالا اینا میگن وجه و کفین رو هم شامل میشه و منتها بعد بعضی معتقدن وجه و کفین به دلیل دیگری خارج میشه. اما پنج نظر و رأی دیگر هم اینجا وجود داره که بر اساس اونها این آیه دلالت بر حرمت نظر به مرأه نداره مطلقا. یه گروه معتقدن آیه اصلا مجمله، اونایی که دلالت آیه رو بر لزوم غض بصر اما یحرم النظر الی میدانند، مثل شیخ طوسی، اونا میگن این آیه مجمله. چرا؟ چون ما لا یحل النظر یا ما یحرم النظر الی در این آیه بیان نشده. ما باید بریم سراغ آیات دیگر ببینیم اونها چه گفتند و لذا این آیه مجمله. بعضی مثل مرحوم آقای خویی عقیدهشون این بود که اصلا این آیه بالمره اجنبیون ان النظر الی الاجنبیت والاجنبی، عکس فرق نمی کنه چه نگاه زن به مرد چه نگاه مرد به زن، چون در ادامه هم داره قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. لذا این اصلا ربطی به حرمت نظر به مرأه ندارد. پس آیه چی میخواد بگه؟ آیه در واقع این رو میخواد بگه که هر کسی به طور کلی قید استمتاعات جنسی از جنس مخالف رو باید بزنه، به طور کلی غض البصر ای صرف النظر و قطع النظر به تمامه، یعنی به کلی از زن رویگردان بشه مرد. حالا به طور کلی نه، میگه میگه فی ما یختص و بل استمتاعات الجنسیه، لذا میگه هر گونه استمتاع جنسی، لذا میگه این اگر نظرم باشه این اشکال داره، ولی حالا اگه کسی مثلا میخواد معامله بکنه، خرید و فروش بکنه، از شمول این آیه خارجه. آیه دلالت بر حرمت و نظر الالمرأة مطلقا نداره. مرحوم آقای حکیم معتقد بود این آیه اساسا در مقام بیان حرمت و نظر الالعوره است، هیچ ارتباطی به مسئله ما نداره. البته مرحوم علامه طباطبایی هم نظرشون همینه. بعض اساتذتنا معتقدند که غض البصر اما یجب و ستره باید بکنه، یعنی آیه امر میکند به غض البصر اما یجب و ستره، بدون اینکه متعرض بیان ما یجب و ستره شده باشه. ولی یک قرائنی وجود داره که حالا دیگه اون قرائن رو من ذکر نمی کنم. و نهایتا نظر پنجم این بود که آیه در مقام منع از نظر استقلالی به خصوص وجه و کفینه، یعنی اصلا متعلق غض بصر رو چی می دونست؟ وجه و کفین. آره احسنتم، غض البصر رو میگه یعنی فروکاستن از نگاه. ما اینو به تفصیل بحث کردیم، قرائن این احتمال زیاده. مرحوم آقای مطهری این عقیده رو داره و ما در بین سایر انظار و آرا تا حدی این نظر را تقویت کردیم که غض به بنابه ادعای اکثر لغویگین به معنای بستن پلک ها نیست، اطباق الجفن علی الجفن نیست، به نظر اکثر لغویگین همون فروکاستن، کم کردن از نگاه، یعنی مثلا زل نزنه، خیره نشه، نگاه عالی و ابزاری داشته باشه. معنای لغوی قز اینه. عرض به حضور شما من رو هم توضیح دادیم که اینجا اظهر این است که این من زائده باشه و اون احتمالی که در مورد متعلق قز بسر گفتیم، اونم گفتیم به نظر میرسه متعلقش فجح و کفینه، لذا اساساً این آیه در مقام منع از نظر استقلالی به دستها و صورته. حالا ما مجموعاً عنایت فرمودید، ببینید سه تا قول بر اساس سه قول حرمت و نظر الالمرأة از این آیه استفاده میشه، اما طبق پنج قول و پنج احتمال که ما گفتیم تقریباً حرمت النظر الی الاجنبیه، البته با یه تسامحی، چون یکی دو تا از این اقوال و احتمالات به نوعی میتوان دلالتش را بر حرمت نظر به مرأة استفاده کرد، اما اجمالا این آیه طبق یک دیدگاه به طور کلی دلالت بر حرمت النظر الی الاجنبیه ندارد، طبق یک دیدگاه دلالت بر حرمت و حرمت و نظر الالاجنبیه داره. حالا با ملاحظه این نکاتی که عرض کردیم، میخوایم ببینیم از این آیه طبق هر دو دیدگاه آیا میتونیم حرمت و نظر الی تصویر المرأة را استفاده کنیم یا نه؟ این سؤال ماست. ببینید 8 قول اینجا وجود داره. حالا علل مبنی المختار، مبنایی که ما اختیار کردیم، این آیه بر حرمت و نظر الی المرأة دلالت ندارد، فضلاً عن دلالت علی حرمت نظر الی تصویرها طبق مبنای مختار. ما گفتیم این آیه اصلا داره میگه نظر استقلالی به زن به دست و صورت زن جایز نیست، بس خیره شدن منع میکنه. خب پس طبق مبنای مختار اصلا بر حرمت و نظر دلالت نمیکنه، چه برسه به این که بخواد حرمت و نظر الی تصویرها را اثبات بکنه. طبق بعضی از انظار دیگه هم این کاملا روشنه، مثلا مثل مرحوم آقای حکیم که میگه این دلالت بر حرمت و نظر الی عوره میکنه، اینم دیگه تو این بحث قابلیت استدلال نداره. حرمت و نظر به مرأه را ثابت نمی کرد، چه برسه بخوایم از تصویر طبق اون مبنا درباره تصویر ازش استفاده کنیم. یا مثلا مثل شیخ طوسی که این آیه رو مجمل می دانه. لذا حالا آقای خویی میگه آیه اجنبیون بالمره عن النظر الی اجنبیه، اونم میگه بالمره این آیه از بحث نظر بیگانه است، ولی یه زیلی داره، یه چیزی داره که اون حالا از اون ممکنه ما بتونیم یه استفادهی بکنیم که اونو میگیم، چون ایشون میگه که آیه در مقام امر به صرف النظر فیما یختص بالاستمتاعات الجنسی است. حالا اینو داشته باشید ببینیم از این میتونیم استفاده کنیم یا نه. اما مثل شیخ طوسی که میگه آیه مجمله یا بعضی دیگه، لذا اونهایی که معتقدن این آیه دلالت بر حرمت و نظر علل اجنبیه ندارد، خب بهرن در مورد تصویر هم همین رو میگن دیگه، نمیتونن به اون آیه در بحث تصویر استناد کنن. اما اونهایی که قائل به دلالت آیه بر حرمت و نظر علل مرأه هستند، آیا اونها حرفشون درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اونا، حالا اونا همه لزوماً در باب تصویری حرفو نگفتن، میخوام ببینیم طبق نظر اونا میشه به این آیه برای حرمت و نظر الی تصویر المرأه استفاده کردی یا نه. این بخشیست که انشالله ما فردا اون را به حول و قوه الهی دنبال. سوال شما چی بود؟
نظر استقلالی اگر بدون
ریب
و تلزز باشه،
بله فرض اینه، فرض اینه،
نظر استقلالی وجه کفه بدون ریب و تلزز چرا باید تمام باشه؟
به خاطر این آیه،
بخاطر اینی که ریب هم نیست، یعنی در معرض خطر تلزز هم نیست، حتی در معرضش هم نیست،
باشه
نظر استقلالی چرا اشکال داشته باشه؟
برای اینکه آیه داره میگه، برای اینکه آقا جون، برای اینکه میگه کسی که کاری نداره، هیچ قصدی نداره صحبت، خب همین آیه من کرده،
نه میگم ملاک زالک از
ملاکانو، نه
در اینجا وارد،
اولا اون زالک از کا، حالا اون بحث از کا یه بحث دیگه، این که تازه میگه از کا، نه اینو دلیل بر منع بله بله نه ببینید، نه میخوام عرض کنم اینجا اساساً به همین دلیل و ادله مشابه توجه دارید، میگیم حتی نظر من دون تلزز و ریبه اگر استقلالی باشه، غیر عالی باشه، این محل اشکال.
یعنی برای گفتگو،
آره، گفتگو، معامله، خرید، کار، حالا بالاخره یه چیزای حوائج و نیازهای نه ضروری ها، بس نه، نیازهای متعارف، سلام علیک کردن، احوال پرسی کردن.
یه کسی بدون این جهات، بدون لذت و رایت نگاه کنه، این حرامه؟
بله حتما حرامه.
ببینه چه شکلیه مثلا،
به چه مناسبه همین خواستن همین کارا رو نکنن که ببینن.
فرض کنید تلذذ ریبت توش نیست،
بی خود کرده، میخواد ببینه چه شکلیه.
نه از نظر آخه دلیل غیر از این آیه که نداره اصلا.
حالا روایت اون شما مراجعه بکنید ادلهشو، حالا ادلهشو مراجعه بکنید.
مبنایی که شما میفرمایید،
آره،
نظر استقلالی از این آیه استفاده میشه. پس نظر استقلالی به تصویر هم میتونیم بحث کنیم دیگه.
چی؟
نگید خارج از بحثه. اون نظر استقلالی به بعضی کفین رو از این آیه حرمت شو استفاده کردید.
حالا اونو میرسیم، اونو آقا ما اونو میرسیم. ما الان باید بحث، باید این همه این ده تا دلیل که این ده تا رو باید بررسی کنیم. طبق مبنای ما گفتیم بله، این بالمره از نظر به بدن مرعه بیگانه است، چون اصلا این داره یم این من میکنه از نظر استقلالی به وجه و کفین، این کاری به جسد المرأه نداره.
اونم یه بحثی داره در تصویر دیگه.
آقا ما در دلالت این آیه داریم بحث میکنیم. بله،
نظر استقلالی به تصویر هم میتونه از این آیه،
تصویر وجه و کفین اون بازی موضوع دیگه است. ما در مورد مستثنا حرف نمیزنیم، در مورد مستثنا من داریم حرف میزنیم، اون بازی مسئله دیگه است. که حالا اصلا خصوص وجه و کفین، همونی که یجوز و نظر، اون چی؟ اونم یه مسئله مستقلیه خودش. الحمدلله رب العالمین.